الرحيم وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاه، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. سال روز ولادت و سعادت حضرت زینب سلام الله تعالی علیها را به محضر مولای من خیت الله العظم و بانوی کرامت حضرت معصومه تبریک و تهنیت میگیم و برای شما عزیزان را عرض میکنیم اسعد الله و ایامکم. اشرقت بنت علی فی المشرقین، اشرقت بنت علی فی المشرقین، اصبحت زینب اخت الحسنین و ابوها شمس و الام قمر و هی کوکب بنت القمرین، ما رأت الا الجمیل والجمال و هو الوعی لإحدى الحسنیین. شادی روح حضرت زینب صلوات خواهد کرد. و اما بحث مسئله 246 که گفته شد لا اعتبار به شک کثیر شک و سواء کان فی الاجزاء او فی الشرائط او الموانع. متن رو دیدیم، فتوا رو گرفتیم، رأی و نظر فقیه حلی و شهید هم گفته شد. و اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه و زکیه می فرماید که این مطلب یا این قاعده که انما قاعده است در کنار قاعده دیگر، لا اعتبار به شک کثیر شک فی الوضوء. قاعده فقهی اصلی ما چه بود؟ لا شک لکثیر شک فی الصلاة. اون یه قاعده فقهی متسالمان علیها هست نصاً و اجماعاً. اما این قاعده که گفته شد می‌فرماید اساس این قاعده عسر و حرج نیست. چرا؟ چون عسر و حرج بر اساس ادله شخصی است، یعنی هر جا که عسر باشد حکم مرتفع است، نوعی نیست. اگر نوعی باشد لازمش میشد که احیانا حکم بدون موضوع با ساده سازی یا انفکاک بین حکم و موضوع که در حقیقت می شود انفکاک بین علت و معلول شرعاً و عقلاً درست نیست. یک سؤال ظریفی بود از آقای محمدی و همینطور آقای حسینیان هم آمد، این سؤال رو ادامه داد. یه مطلبی است، گاهی دو تا مطلب در کنار هم ارتباطش هم نزدیک ذهن رو مشغول میکنه، دقت اینجا میطلبد که این مسئله رو حل کنیم. ببینیم در احکام وضعیه که احکام تابع مصالح و مفاسد هست، اونجا در مقام جهل و تشریع به طور قطع بگید چی؟ مصلحت نوعی و ملاک نوعی است. چرا؟ چون ملاک شخصی و مصلحت شخصی که قبل از وقوع که معلوم نمی کند، طبیعتاً بر اساس مصلحت نوعی حکم جعل می شود. مثلا حرمت غنا، مثلا وجوب نفقه، مثلا حرمت ربا، اینا بر اساس مصلحت و ملاک نوعی جعل می شود. جعل و تشریع بر اساس ملاک نوعی است. دوستان ما یا عزیزان ما مرحله جعل و مجهول و قاطی کردن که سرشان گیج شد، اما در مرحله مجهول که یعنی مرحله عمل است، در مرحله عمل قطعاً عناوین ثانویه یا وضعیه باید شخصی باشد. شما خوانده اید که حکم تابع موضوع خودشه. اگر موضوع محقق نباشه حکم معنی و مفهوم ندارد. این توضیحی بود که برای شما دادم، خیلی غنیمت بشمارید که این دو مرحله را قاطی نشود که اشکال به ذهن شما پا نگیرد و اذیت نشوید در مطالعه. اما سید می فرماید که آنچه را که گویا شهید فرمودن، که این قاعده ملحق هست به قاعده لا شک لکثیر شک از باب اشتراک تابع با مطبوع در حکم. وضو تابع است، صلات مطبوع است، و از باب اشتراک تابع با مطبوع در حکم گفته می شود که همون عنایت کنید، از باب اشتراک تابع با مطبوع در حکم گفته می شود که همون قاعده لا شک کثیر شک که در صلات بود در وضو هم هست. چرا؟ چون وضو تابعه و تابع با مطبوع در حکم مشترکن، بلکه گفته می شود که مقصود از تبعیت این است که امر فرعی از امر اصلی در حکم تبعیت کند. این وجهی بود که گفته شد برای تقویت بیان شهید در ذکرا که فرمودن شک کثیر و شک در وضو را اقوا این است که ملحق کنیم به شک در کثیر و شک در صلات. اما آدرس رو الان میگم، آدرس ذکر رو که گفته بودم دیروز گفتم. اما سیدنا استاد قدس الله نفسه الزکیه کتاب تنقیح جلد 6 صفحه 123 تا صفحه 126 مطلب رو بحث میکند و بعد می فرماید که در این رابطه باید توجه کرد که تابع با مطبوع در همه احکام مشترک نیست، بلکه می تونن در عبارز احکام، مثلا یک مورد از احکام که شرکت داشت می تونه تابع باشد، ولی در همه احکام متابعتش دلیل ندارد. دلیل بر متابعت به طور کامل وجود ندارد. بنابراین این بیان که بگیم شک در وضو ملحق است به شک در صلات، که اگر در مرحله کثرت و تواتر برسد این الحاق وجهی ندارد. بنابراین اگر مدرک ما درباره عدم اعتبار شک کثیر درباره وضوع عسر و حرج نشد و الحاق هم نشد، میگیم مدرک اصلی ما در این باب نصوص هست. ما روایاتی داریم که از آن روایات استفاده میکنیم که چه که کثیر الشک در وضوع هم به شک خودش اعتنا نکند، یعنی یک قاعده دیگر، لا شک لکثیر الشک فی الوضوع، این مطلب رو میگیم. دلیل ما نصوص است. نصوص داره؟ الان میخوام بگید. بسیار خوب. نظم و نسقی که در استدلال ها هست، ما اول اقوال را بیان میکنیم. اقوال که بیان شد، ادله اقوال هم ذهنش میاد. اینجا اقوال گفته شد اول و ادله اقوال آمد. الان ما دلیل اصلی خودمان بیان میکنیم که دلیل اصلی خودمان نصوص هست. درباره این نصوص میتوانیم دو صحیحه، یک روایت خبر مورد استناد قرار بدیم. اما صحیحه اول عبارت است از صحیحه محمد ابن مسلم، کتاب وسائل جلد 5 باب 16 از ابواب من ابواب الخلل الواقع فی الصلات، حدیث شماره 1، صحیحه محمد ابن مسلم به نقل شیخ کلینی، سند از این قرار است: محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی. محمد ابن یحیی که شیخ کلینی هست، محمد ابن یحیای عطار است، عطار نیشابوری، عفوا محمد ابن یحیای عطار، این عطار نیشابوری نیست، محمد ابن یحیای عطار قومی. یه گاهی اشتباه میشد، سبقت لسان، من فضل و رحمت را که در روایت آمده بود که فضل پیامبر است و رحمت امیر المؤمنین، اشتباهاً گفتم رحمت پیامبر است و فضل امیر المؤمنین، که آقایی از آقای پارسا برای من گفت و بدین وسیله هم بدین که اشتباه از من بود. اما فضل و رحمت در روایت آمده که فضل رسول الله است، رحمت امیر المؤمنین، من ذهنم به رحمت للعالمین، فرو رحمت پیامبر است و فضل. اگر توجیه طلبگی بکنم که بگم خب علی نفس پیامبره، چه فرق میکنه؟ ولی خدا مخاطب برای ما عنایت کرده که دنبال توجیه طلبگی اینجا نریم، بگیم اشتباه کردیم. خب دیگه بشر که معصوم که نیست، خود اشتباه شد، به اشتباه اعتراف بکنیم خیلی بهتر است تا اینکه توجیه طلبگی بکنیم. این مطلب رو که گفتیم، حالا هم یه مرتبه رفتیم عطار نیشابوری.
بخواستید بگید عطار نیشابوری نیست.
جزاکم الله خیر. بسیار خوب. من از مرحله طلبگی گذشته، شیطنت طلبگی از من گذشته دیگه، شدم پیرمرد. گفت که این اسبت ممکنه اینجا وایسته و سرشو تکون بده، زنگ صدا بکنه و اصلا آب بیرون نیاد. گفت آقا این طلبه نیست، مدرسه نرفته که شیطنت بلد باشه. حالا خیلی قشنگ بود، منتها واقعش این بود که تا اون آخرش خلاف بود، آخرش بخواستیم تصدیب بکنیم. بسیار عالی. خب روز عید است و لطافت جلسه را آقای حسینی گرم کرد، جزاک الله خیرا. درباره سند ذکر میکنیم، سند رو یادآور بشی که چیز کاری محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی که عطار عن محمد ابن الحسین که محمد ابن الحسین ابن سفرجله که شیخ نجاشی توثیق میکنند، عن صفوان عن علا صفوان هم که صفوان ابن یحیاست، عن علا ابن رزین عن محمد ابن مسلم که سند کاملا صحیح و صحیح اعلایی، عن ابی جعفر علیه السلام الامام الباقر سلام الله علیه صلوات الله علیه. متن این است: قال اذا کسر علیک اذا کسر علیک اذا کسر علیک السهو فامضی علی صلاتک فامضی علی صلاتک فانه یوشک ان یدعک فانه یوشک ان یدعک انما هو من الشیطان. الحمدلله حافظ وفا کرد، کتاب نبود، کامل خواندم. این صحیحه به طور کامل متن هم که خوانده شد طریقه استدلال از چه قرار هست؟ انما هو من الشیطان. سیدنا استناد میکند که ضمیر هو کثرت شک است، این کثرت شک از وساوس شی از عملیات شیطان هست، این موضوع حکمه، موضوع برای رفع احکام شکیات که دیگه برگردیم اعاده کنیم، نه اعتنا نکنیم. پس هوه میرد به شک، یک مطلب کلی بیان میکند. سلات اینجا یه مورد بوده، خیلی شما تراش بکنید میگید مورد است و در مورد اگر وارد عام باشد مورد مخصص نمیشود، مورد عام ندیگه. کثرت و شک، العبرت و به عموم الوارد لا به خصوصیت مورد، که از مصطلحات محقق نائینی هستش. دلالت این صحیحه رو ایشون می‌فرماید که درباره حکم شک که کثیر الشک که در وضوع تمام است که اعتنا نشود. اما صحیحه دوم عبارت است از صحیحه عبدالله ابن سنان که این در همین کتاب هست، از روش میخوانیم. کتاب وسائل جلد یک باب ده از ابواب مقدمه عبادات، این روایت هم شیخ کنعانی نقل میکند. محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابن محبوب. این سند رو عنایت کنید، این سند کاملش اینه: محمد ابن یعقوب شیخ کلینی عن محمد ابن یحیی که همین شیخ کلینی است که محمد ابن یحیی عطار قومی هست، عن احمد ابن محمد، این احمد ابن محمد احمد ابن محمد ابن عیسی هست، عیسی اشعری قومی، این سلسله سلسله سند قومی هاست. فقط شیخ کلینی که از کلین هست، کلین از اطراف تهران، کلین و جلین، الان هم به اسم کلین و جلین جا دارد که محل خود شیخ کلینی است. عن ابن محبوب، که ابن محبوب که دیگه میشناسید از اصحاب اجماع است، نه ابن محبوب، حسن ابن محبوب. عن عبدالله ابن سنان، سند بسیار سند عالی است، صحیح و قطعی. در این صحیح آمده است که قال، یعنی ابن سنان، ذکرت لأبی عبدالله علیه السلام امام صادق رجلا مبتلا بالوضوء و الصلاة. دیگه اینو جای این ندارید که شما شبهه کنید یا اشکال کنید. بالوضوء و الصلاة تصریح شده است. و قلت هو رجل عاقل، یه آدمی است. خوب عنایت کنید، این برای منبر شما به درد میخوره، برای خطبا مفیده. گفتم که یک فردیست به وضو و نماز مبتلاست، گرفتاره. وضو میگیرد، تکرار میکند، نماز بخواند، تکرار میکند، شک میکند، گرفتار، مبتلا به وضو و صلات. مبتلای به وضو و صلات یعنی کسی رو شک. این چه کنه؟ بعد گفتم به آقا که و قلت هو رجل عاقل، گفتم این مرد آدم عاقلیه. امام فرمود فقال ابو عبدالله علیه السلام و ای عقل له، کدوم عقل؟ عقل ندارد. و هو یطیع الشیطان، او اطاعت شیطان میکند. اگه عقل داشته باشه که از شیطان اطاعت نمیکند. یک نکته کلیست در خطاب آخر بگید، کسی که از احساسات و از غضب و از عداوت و از کینه استفاده می کند در حقیقت عقلش ناقصه. و ای عقل له و هو یطیع الشیطان، او اطاعت شیطان می کند. فقلت له و کیف یطیع الشیطان، گفتم برای امام چگونه اطاعت میکند شیطانو؟ فرمود فقال سلحو، از خودش سوال کن. هذا الذي يأتيه من أي شيء هو فإنه يقول لك من عمل الشيطان. تمام، از خودش سوال کن، بگو آقا این کاری که میکنی از کجا آمده، این کار به تو تحمیل شده است. خودش میگه از شیطان. پس تمام. یه نکته ای را برای عزیزانم گفته بودم، الان جاشه. بعضی از عزیزان میگه که یه خطورات میاد، یه خطورات بد و منفی میاد. این خطورات بد و منفی رو چیکار میکنی؟ یه لحظه که آمد فکر کنید این خطورات رو الان خودتون میگید، فورا میگید نه من نمیگم. پس ببینید که یک کسی دیگه اونجاست، از شیطانه. پس اعتنا نکنید و 10 بار لا اله الا الله تکرار کنید، حل حل گناه هم نیست. همون لحظه فکر کنید که خود این خطورات زشت، آیا من میگم اینا؟ فورا جواب میگه روحیتان که نه تو نمیگی. این دیگه معلوم میشه که رد پای از یک ترسو، رد پای شیطان هست، از سوی دیگه هم علاج مسئله است. این حدیث هم دلالت دارد بر این که شک کسی رو شک در باره وضو هم اعتبار ندارد. اینجا دیگه خود وضو ذکر شده است، جای برای این سوال و بحث نیست که ما وضو رو به سند ملحق کنیم یا از عنوان کلی با الغاء خصوصیت استفاده بکنیم. مطلب کامله، اما اشاره به
وسواس نداره.
آها، اما همین الان میخواستم بگم، یا پیش مطالعه رفتی یا اینکه ذهنت کار میکنه. در اینجا یه اشکالی وجود دارد و اون اینه که ممکن است این کسی رو شک چیز باشد، وسواس باشد. خب اگر وسواس بود حکمش با کثیر الشک فرق میکنه. دیروز گفتم نسبت بین کثیر الشک و وسواس چه بود؟ عموم و خصوص من رج بود. بنابراین حکمی که برای وسواس وجود دارد این است که قطعا آدم وسواسی چون که بنای وسواس بنای عقلایی نیست از دائره شرع خارج است. به هیچ وجه وسواس حکم ندارد، نه شکش و نه ظنش و نه اطمینانش هیچ اعتبار ندارد، از دائره شرع خارجه، چون منشأ وسواس منشأ عقلایی نیست. آدمی است که از عقلانیت خارج می شود. به تعبیر سیدنا استاد بالای بلندی بالای دیواری که فاصلش تا زمین 5 متر هست نشسته وضو می گیرد، زمین مشکوک و نجاسه هست، فکر میکنند احتمال میدهد که از اون 5 متر فاصله ممکنه ترشح بیاد و به لباسش برسد. خب منشأ عقلایی نیست دیگه. بنابراین وسواس و عمل وسواسی اعتبار ندارد. این ممکنه دلیل نشود برای اینکه ما کثیر الشک را مثل کثیر الشک در وضو را مثل کثیر الشک در صلات بدانیم و اعتباری براش قائل نباشیم. در جواب این اشکال یا این سوال گفته می شود که اولا وسواس به طور کامل از کثیر الشک جدا نیست، بلکه اهم و اخص من وجه هست. می شود وسواس باشد و کثیر الشک در وضو باشد، این اولا. و ثانیا درباره کثیر الشک در وضو قطعا عملیات شیطان دخالت دارد، یعنی شیطان در این مرحله از کار وارد می شود. دلیل بر این مطلب روایتی داریم از ابو یحیای واسطی، کتاب وسائل جلد 1 باب 42 از ابواب نواقض وضو، عفواً از ابواب وضو، باب 42 از ابواب وضو، حدیث شماره 4 که در اون روایت آمده است از یحیای واسطی. روایت متنش اینه: به اسناده عن محمد ابن علی ابن محبوب عن ابی یحیی الواسطی عن بعض اصحابه عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت جعلت فداک اغسل وجهی ثم اغسل یدی و یشک کنی از شیطان انی لم اغسل ذراعی و یدی. قال اذا وجدت برد الماء على ذراعک فلا تعد. متن رو مشمرده خوندم، توجه کردید سند مرسل هست. عنایت کنید مرسل 2 قسم هست، یا مرسلی است که در ارسال کاملا قطع هست، یا عن بعضین یا عن من سمعه آمده است، و یا عن رجلین که مجهول می شد. این یک قسم هست. قسم دوم از مرسل این است که در ارسال آمده است ابی یحیی الواسطی عن بعض اصحابه، این بعض اصحابه اشعاری به اعتبار دارد. به اون راوی اگر اعتماد دارید که معتبره، اون هم بعض اصحاب گفته است. بعض اصحاب یعنی قطعا روایت می شود حسنه از اتباع اهل بیت است، توثیقشان ثابت نشده. در این حال است که اعتبار ابتدایی دارد که روش اعتماد شده و از اصحابم هست که از اتباع آل بیت هست، اشعار به اعتبار دارد. این به درد ما میخورد که اگر ما چند تا روایتی داشتیم سندهای درست نبود، بعضی هاش عن بعض اصحاب نبود، در مجموع ما میتونیم امتیازات رو جمع بکنیم، یک وسوخ به صدور به دست بیاریم. بله، این مطلب رو که گفتیم برای شما که عنایت فرمودید، سند از نظر محققین اعتبار ندارد، سند ضعیفه. اما سند ضعیف هم باشد، ما چه گفتیم؟ بله، معید میتونه باشه. یک، دو، یک اعتبار مایی دارد، این از نظر دور نمیدازید، از نظر دور ندارید که روایتی که در کتب معتبره باشد و مشایخ نقل بکنن، یک نوع اعتبار دارد، اعتبار ابتدایی دارد، اون تو اعتبار کامل ندارد. بنابراین این روایت با یک اعتبار ابتدایی، منتها متنش مطلب و کامل بیان میکند که در باره وضو هست، صورتمو میشورم، بعد دستمو میشورم، شک میکنم، شیطان منو به شک میاندازد که این رو ذراعمو شستم، دستمو شستم، صورتمو شستم یا نشستم، این شک و تردید برای وجود به وجود میاد در اثر عملیات شیطان. آقا می فرماید اذا وجدت برد الماء على ذراعيك فلا تطئ، اگر سردی آب، یعنی اثر آب، حالا سردی گفته شده است برای اینکه نوعا آب سرده، آب ممکن گرم باشه، اگر اثر آب رو به دست احساس کردی کافیست برای اینکه وضوع درست باشه و افعال وضوع رو انجام داده باشی. این حدیث دلالتش بر کثیر الشک وضوع، بر اینکه حکم کثیر الشک این است که به شک اعتنا نشود، دلالت کافی و وافی دارد. اما متاسفانه سند روایت ضعیف است، در حد مؤید میتواند باشد، اما دو اشکالی هم دارد.
سلام
شما،
اگر زحمتی نیست
یه بار دیگه بگم. ابواب وضوع برای شما بگم که ابواب وضوع باب 42 حدیث شماره 4، این قد که در حافظم بود الان برای شما خود متن هم پیدا کنم. ادا وجدت برد الماء على ذراعك فلا تعد، میگد که وضو میگیرم شک میکنم که دستمو شستم، صورتمو شستم یا نشستم. امام فرمود که شما در این عمل وضو اگر اثر آب را در ذراعت احساس کردی، اثر آب یعنی سردی مثلا، دیگه کافیست، بگو وضو گرفتم تمام. این دلالتش بر مطلوب کامله. مطلوب ما چه بود؟ کسی رو شک اعتنا به شکش نکند، حمله بر صحت کند. اینجا این فرد کسی رو شک که به شکش اعتنام نمی کنه، وضوع اعاده نمی کنه. اگر آب دید که یه اثری از اگر اعضای وضوع رو دید که یک اثری از آب درش هست، حمله بر صحت بکنه. یه تته گوش بدید که تترمش رو نمیشه جا بذاریم. فرماید که این حدیث که مفهوم دارد، مفهومش که با اون مدلول صحیحه درست در نمیاد. مفهومش چیه؟ یعنی اگر کسی احساس نکند و برودت آب را در ذرایع خودش در اعضای وضو، باید چه کند؟ باید وضوشو اعاده کند. این با مدلول صحیحه تطبیق نمی کند. مدلول صحیحه مطلق بود که اگر کسی را شک شد اعتنا نکند، اثر آب رو ببیند، احساس بکند یا نکند. می فرماید که جواب خیلی لطیف و ظریفی است انصافا. جواب اینه که امام اینجا یک علاجی برای این کسی رو شک گفته است، یه علاج اخلاقی تقریبا، که کسی رو شک و حواسش رو جمع کند که برودت آب که احساس میکنی کافی است، در مقام علاج وسوسه و کثرت شک است، نه در مقام بیان حکم شرعی. بنابراین این اشکال وارد نیست. نتیجتا این که حکم کثیر الشک که اعتبار به گفته شد کثیر الشک، باید به شک که خودش اعتنا نکند یا کثرت شک اعتبار ندارد، از صحیحه محمد ابن مسلم و صحیحه عبدالله ابن سنان استفاده می شود به عنوان دلیل، و خبر ابو یحیای واسطی هم در حد مؤید می تواند اینجا ایفای نقش بکند. پس حکم همان است که در متن آمده، لا شک لکثیر الشک بالنسبه الى افعال الوضوء. والله هو العالم. سلامتی امام زمان، سلامت ختم.